أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. مسئلتون یجوز و ان یندر لظرف ما یوزن و ما مع ظرفه مقدارون يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور بل لا خلاف فيه في الجملة. خب بحث در مورد در ادامه همین شروط العوضین بود. یکی از شروط العوضین اگر یاد خاطرتون باشد این بود که باید قدر مسمن و ثمن مشخص باشد، یعنی اون اندازه اش برای بایع و مشتری معلوم باشه. این که مسئله اصل مسئله این بود. در ادامه این مطلب یه مسائلی پیش اومده، یک سوالهایی پیش میاد. الان یکی از این سوالات رو، یکی از این مسئله ها رو مطرح میکنیم، بعدن در مورد جوابش مباحثه و ببینیم حق با کی هستش، حق مطلب رو انشالله ادا بکنیم. امروز این مسئلهی که میخونیم این هستش که خلاصه اگر اینه که عرض کنم محضر شما، اگر یک چیزی با ظرف فروخته بشود، مثلا یک روغنی هست توی یک ظرفی ریختن، این ظرفشون من نمیخرم ها، اون مظروف رو میخرم، یعنی در حقیقت اون روغن رو میخرم. بعد از اینکه این روغن رو من فروختم وزن کردم، مثلا میگم که یک کیلو هم برای این ظرفش کنار میذارم، مثلا این روغن با ظرفش شد 10 کیلو. فروشنده میگه آقا یک کیلو هم نسبت به اون ظرفش کنار میذاری میشه 9 کیلو، یعنی شما باید پول 9 کیلو روغن رو به من بدهی. توجه کردید آقا؟ حالا این آیا این اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ خب در ظاهر اشکال ندارد، اما حرف در اینه که در صورتی که شما نمیدانید این ظرف واقعا چند کیلو هست، به صورت مثلا حدسی میگید 1 کیلو مثلا کنار گذاشتیم، در حالی که احتمال داره که این ظرف 1.5 کیلو باشد یا 0.5 کیلو باشد. خب به هر حال وقتی این مشخص نشد این ظرف اندازش دقیقا چقدره، خود به خود این مظروف، این مبی، این روغن اندازش به صورت دقیق مشخص نمی شود. وقتی مشخص نشد و از اندازه مظروف و اندازه این روغن مثلا وقتی دقیقا مشخص نشد، این به مشکل می افتد. یعنی معلوم نمی شود که این اندازه این مبی چقدر است. وقتی معلوم نشد اندازش چقدر است، یکی از شروط العوضین در حقیقت رعایت نشده است. اون وقت چه کار کنیم؟ آیا این اندار، یعنی اسقاط این مقدار، اون مقدار وزنی از اون ظرف، اسقاط اندار یعنی اسقاط کردن، کم کردن، استثناء کردن، اسقاط این مقدار از وزن، این وزنی که نسبت به این ظرف است، البته نه به صورت دقیق، به صورت احتمالی و به صورت حدسی، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ مصنف میفرمایند که آقا این جایز است. اولا نسبت به این مطلب مشهور اینو میفرمایند، مشهور میگن که جایز هست، بلکه فل جمله با اینکه یه اختلافاتی هست، یه تفصیلاتی در این مورد هست، اما اصل مطلب در مورد اصل اندار فل جمله خلافی وجود نداره، با اینکه به قولها به صورت تفصیلی وجود دارد، اما اصل جوازش خلافی وجود نداره. نه خلافی وجود نداره، بلکه مرحوم فخرالمحققین جناب صاحب ایزاه الفوائد پسر مرحوم علامه هلی، این بزرگوار ادعای اجماع کردن نسبت به چی؟ نسبت به جواز اندار. نسبت به جواز اندار ادعای اجماع کردن. این اصل مطلب بود. حالا اگر اجازه بدید من تطبیق بکنم مطلب رو. مسئلتون جایز است اینکه اندار شود، یعنی اسکات شود، برای ظرف آن چیزی که وزن می شود همراه ظرفش، یعنی ظرف آن چیزی که وزن می شود با ظرفش، یعنی اون روغنی که با ظرفش وزن می شود، اون ظرفش چه بشه؟ آقا اندار بشه، یعنی اسکات بشود. یندرو مقدارون، مقدارون نائب فاعل یندرو هست، اندار می شود، جایز است اینکه اندار شود مقداری که یحتمل زیادت و نقیصه، یه مقداری اندار میشه که احتمال دارد اون مقدار یا زیاد باشد یا چی آقا؟ کم باشد. توجه کردی که اگر زیاد باشد به نفع کی میشه؟ به نفع بایع تمام میشه، اما اگر کم باشد به نفع مشتری تمام میشه. اما احتمال زیادت و نقیصه هست، یعنی احتمال داره اون مقداری که مثلا نسبت به این ظرف، مثلا گفتم ما 1 کیلو کم کردم، اما احتمال داره این ظرف بیشتر از 1 کیلو باشد یا کمتر از 1 کیلو باشد، اون وقت چی میشه؟ اون وقت این احتمال که دادیم مشخص میشه که چی آقا؟ مبی وزنش معلوم نشد، مشخص نشد. بلاخ اما جایزه، این اندار جایز است، علل مشهور جایزه. بلا خلاف فیه فل جمله، بلکه نیست خلافی در این جواز فل جمله خلافی بینید، یعنی اصل جواز اندار این هست، یعنی در مورد این هیچ یک از علما مخالفتی نکردن. نه تنها مخالفی نکردن، بلکه ان فخر الاسلام از تصریح به دعوة الاجماع، بلکه مرحوم فخر المحققین این بزرگوار ادعای اجماع کرده به این مطلب، یعنی گفته که علما اصلا گفتن که این اشکالی ندارد، جایز است اندار ظرف، جایز است. قال، حالا فرمایش فخر المحققین رو میخونم. قال فی ما حکی عن نس الاصحاب علی انه یجوز الاندار للظروف بما یحتمل الزیاده و النقیصه. مرحوم صاحب فخر المحققین اینطوری میفرمه در آن چیزی که حکایت شده از او، ظاهرا مرحوم مصنف خودشو ندیدن ازش حکایت میکنن، نس اصحاب علی انه، نس الاصحاب یعنی نس کردن، اصحاب یعنی تصریح کردن، علی انه یجوز الاندار، جایز است اندار برای ظرف، یعنی اسکات اون ظروف، اون مقداری از وزن ظروف رو اسکات بکنیم، به ما یحتمل و زیاد داده و نقیصه، به آن چیزی که، یعنی چطور اندار بشه؟ به ما اینکه احتمال دارد زیادت و نقیصه، احتمال داره که اون مقداری که من اندار کردم از اون مثلا مقدارش مثلا زیاد باشه یا کم باشه، مثلا من 1 کیلو کنار گذاشتم در حالی که احتمال داره وزنش بیشتر از 1 کیلو باشه یا کمتر از 1 کیلو باشه. فقد استثنی من المبیع امر مجهول، پس به تحقیق استثناء شد از مبیع، مبیع چیه؟ همون روغنی که توش هست، امر مجهولی استثناء شد و استثناء مجهول مبطل للبیع، یعنی یه چیزی که مجهول است اونو استثناء بکنیم چی میشه؟ بیع رو باطل کننده است. چرا بیع رو باطل میکنه؟ علتش اینه که موجب جهل به مقدار مبیع میشود، چون مقدار مبیع مجهول میشود به این خاطر است که استثناء مجهول، مجهول از چه جهت؟ از جهت وزنش مجهوله، معلوم نیست که واقعا این ظرفی که من استثناء کردم مثلا 1 کیلو کنار گذاشتم واقعا 1 کیلو بوده یا بیشتر بوده یا کمتر بوده، چون نمیدانم. به این خاطر چی میشه آقا؟ به این خاطر خود مبی مجهول میماند. حالا توی این ظرف چقدر روغن است مجهول میشه. الا فی هذه الصوره، یعنی استثناء مجهول مبتن للبی، مگر در این صورت. در چه صورت؟ در صورت اندار ظرف. فانه لا یبطل اجماعا، پس همان آن باطل نمی کند، یعنی این استثناء بی رو باطل نمی کند اجماعا. اجماعا بی باطل نمی شود در این صورت. خب این از این. و ظاهر ان اطلاق الاستثناء به اعتبار خروجه عن المبی ولو من اول الامر، بل الاستثناء الحقیقی من المبی یرجو الی هذا ایضا. این حالا حرف در این کلمه استثناء است. این که فرمود استثناء کردن، استثناء در صورتی است که یه چیز داخل باشد تا اونو خارج بکنن دیگه. استثناءش معنای اینه، یعنی استثناء معناش اینه که یه چیزی داخل باشد بعدا خارجش بکنن. میگیم که اصلا این کلمه استثنایی که مرحوم فخرالمحققین به کار بردن، این چرا از کلمه استثناء به کار بردن، در حالی که این کلمه جایش اینجا نبود، چون اصلا این ظرف داخل در مبی نبوده تا اون رو استثناء بکنن. چرا از کلمه استثناء استفاده کرد؟ میفرماید که ظاهر این که همانا اطلاق استثناء بر چی اطلاق میکنن؟ بر اندار، یعنی بر اندار کلمه استثناء اطلاق میشود، در حالی که این از اول امر، این ظرف از اول امر خارج بوده. کلمه استثناء چرا اطلاق میکنه؟ به اعتبار، به سبب اظهار این که اطلاق استثناء به اعتبار خروجش از مبی هست. یعنی خروج چی؟ خروج آن ظرف، یعنی از مبی چون خارج است، به این قاعده کلمه استثناء به کار. ولو من اول امر، ولو اینکه از اول امر خارجه، چون استثناء یعنی شما با تحقیق نشید که آقا کلمه استثناء اینجا مثلا جاش اینجا، منظور از استثناء یعنی خارج کردن، خارج بودن، یا احتمال داره که داخل بوده خارجش میکنیم، یا نه از اول خارج بوده. به جای اینکه کلمه خروج اطلاق بکنن میگن کلمه استثناء رو به استفاده میکنن. بل الاستثناء الحقیقی من المبی یرجع الی هذا ایضا، بلکه استثناء حقیقی از مبی، یعنی بگن استثناء حقیقی یعنی چی آقا؟ یعنی بگن استثناء یعنی در حقیقت این استثناء مجازی نیست، بلکه استثناء حقیقی است. مثلا شما فرض کنید، مثلا من میگم که جا عن القوم الا زید، جا عن القوم الا زید، یعنی مثلا قوم پیش من اومدن مگر زید دیگه، از اول یعنی زید از اول داخل نبوده هست تا اونو استثناء بکنم. استثناء حقیقیه دیگه، اصلا زید داخل در این قوم نبود، اصلا من به فکرم نمی اومد که زید داخل در این قوم بوده. اما متکلم میگه که قوم پیش من اومد اما زید نیومد. این که میگه زید نیومد یعنی از اول هم داخل نبود است، یا در حقیقت همون استثنای حقیقی میشه. یعنی خلاصه این که استثنای حقیقی هم اطلاق کردنش اشکانی، یعنی کاملا به جا هست که این کلمه اطلاق بشه، بلکه استثنای حقیقی از مبی، یعنی اون ظرف را از مبی استثناء کردن، یرجع الی هذا ایضا، رجوع میکند به این. به این یعنی چی؟ هازا به کجا برمیگرده؟ یعنی به این معنا که همون خروج از اول امر. هازا رو بنویسید، حاشیهش بنویسید. هازا یعنی به این معنا که همون معنای خروج از اول امر. عیزن، یعنی چنان که استثناء حقیقی هم همچنین اطلاق می شود. یعنی اینجا از اول داخل نبوده هست که بگیم آقا شما مثلا از اول داخل نبوده که کلمه استثناء، اصلا استثناء همینطوریه، از اول داخل نبوده هست. تو وقتی از اول داخل نبوده کلمه استثناء اطلاق کردن هیچ اشکالی ندارد. خلاصه ثم ان الاقوال فی تفصیل المساله ستتون. این تموم شد. الان اقوال در این مسئله گفتیم که جایز هست، اما این جواز اصلش جایز هست. در این مورد چندین قول وجود دارد. الان این قول ها رو بررسی می کنیم، قول ها رو مطرح می کنیم، بعدا مصنف حق مطلب رو ادا می کنن. ثم ان الاقوال فی تفصیل المساله سته. آقایون اصلا سوال نمی کنن. اگر سوالی هست بفرمایید. دوستان بزرگوار اگر سوالی هست بفرمایید. بله، اقوال در تفصیل این مسئله که ما گفتیم، تفصیل کدوم مسئله؟ یعنی جواز اندار ظرف. در این مورد 6 تا قول وجود داره. الاول جواز الاندار به شرطین کون المندره. بله خواهش میکنم آقای لطیفی. کون المندره متعارف الاندار عند التجار و عدم العلم بزیادت ما یندره و حول نهایت و الوسیله و ان غیره ما. می فرماد که اولین قول اینه که بعضی از بزرگان می فرمودن که اندار جایز از، اما دو تا شرط داره. یه شرطش اینه که مندر متعارف الاندار باشد عند التجار. یعنی چی آقا؟ یعنی اون چیزی که مثلا من اندار میکنم، اسکات میکنم بین تجار، این کار رو میکنن. بعضی وقتا هست که بعضی چیز مثلا میگه ما مثلا شانه تخم مرغ رو، اون شانه، اون ظرفی که تخم مرغ درش وجود دارد، این شانه تخم مرغ رو دیگه مثلا اندار نمی کنم. میگن آقا این مثلا یه شانه تخم مرغ این مقدار دیگه، این کارتونی که تخم مرغ درش جا گرفته دیگه اونا رو اندار نمی کنن. یا مثلا فرض میکنیم ها، مثلا این سبدی که سیبها درش قرار گرفته، مثلا این سیبهایی که در ظرف سبد قرار دادن، ظرفهای پلاستیکی قرار دادن میفروشن، دیگه اینجا اندار نمی کنن، متعارف نیست اندار کردنش، یعنی اسقاط این وزن این ظرف متعارف نیست. اما بعضی وقتا شاید مثلا یه چیز خیلی مهمیه و عمده اینه که مثلا وزن برای من خیلی مهمه، مثلا خیلی یه چیز گرانبهایی رو گذاشتن داخل یک ظرفی که خیلی هم سنگین هست، دیگه اینجا چیکار میکنن آقا؟ این متعارف اینه که تجار این وزن این ظرف رو اندار میکنن، اسقاط میکنن. یک شرط پس چی شد؟ یک شرط اینه که بین تجار اندار این ظرف، این مثلا هر مبیب نسبت به خودش دیگه، اندار ظرف چی باشد آقا؟ متعارف باشد. یک شرطش اینه. شرط دومش اینه که عدم علم به زیادت ما یندرو، یعنی علم نداشته باشیم، علم نداشته باشیم ما به زیادت ما یندرو. مثلا من علم دارم به این که اون چیزی که اندار کردی، اون ظرف مثلا اومدن برای این ظرف 2 کیلو اندار کردن، اسکات کردن، در حالی که من علم دارم این 2 کیلو نمیشه، فوقش 1.5 کیلو میشه، فوقش 1 کیلو میشه، دیگه 2 کیلو نمیشه، چون علم دارم نمیشود. این اندار ظرف اینجا اشکال داره، جایز نیست. اندار ظرف در صورتی جایز هست که من علم نداشته باشم به زیادتش. به زیادت چی؟ به زیادت اون مقداری که اندار کردم. اگر زیاد باشه به ضرر کی تموم میشه آقا؟ به ضرر، اگر این رعایت نشه، عدم علم به زیادت ما یندرو، به ضرر بایه تموم میشه اگر این شرط رعایت نشه، به ضرر بایه تموم میشه یا به ضرر مشتری تموم میشه. احسنتم آقای لطیفی، احسن، به ضرر بایه تموم میشود. توجه کردین؟ چون اگر مثلا این زیاد اندار شد، در حق علم دارم این مقدار ظرف مثلا 2 کیلو، در حق واقع مثلا من یقین دارم این 2 کیلو نمیشود، در حقیقت اون مقدار مظروف چی شد آقا؟ کم حساب میشه دیگه. کم حساب شد به نفع مشتری تموم میشه، به ضرر بایه تموم میشه. ها، به این خاطر میگم بعضی از بزرگان فرمودن که شرط کردن که علم نداشته باشیم به زیادت، احتمال اشکال نداره، اما اگر علم داشته باشیم به زیادت ما یندره، اون وقت چیه؟ اون اندار جایز نیست. و هول نهایه، این قول مربوط به نهایه از نهایه مرحوم شیخ طوسی، کتاب وسیله و غیره ما، به غیر این بزرگان که در پایینم فرموده که یا حسنی غیره ما. از ثانی، دومین قول، دومین قول، عطف و نقیصه علی زیاده فی اعتبار عدم العلم به هو هو التحریر. صاحب تحریر که ظاهرا مرحوم علامه هلی باشن، این بزرگوار قولش اینه که عطف کرده، فقط نفرموده عدم علم به زیادت ماینده رو، فرموده عدم علم به زیادت ماینده رو و نقیصه، یعنی علم نداشته باشیم به زیادت و علم نداشته باشیم به چی؟ به نقیزه. نه علم به زیادت، نه علم به نقیزه. اگر علم به نقیز هم پیدا بکنیم هم چی آقا؟ اینجا اندار جایز نیست. یعنی اگر علم به نقیزه پیدا بکنیم، مثلا من میگم آقا 1 کیلو کنار گذاشتم، در حالی که علم دارم این 1 کیلو کمه، این حتما 1.5 کیلو یا 2 کیلو میشه، اما 1 کیلو کنار گذاشتیم، این به ضرر، اون وقت در این صورت به ضرر مشتری تمام میشود. این بزرگوار فرموده که علاوه بر این که علم به زیادت ما یندره باید نداشته باشیم، علم به نقیزه ما یندره هم باید نداشته باشیم. اینم از این. از سالس و هول تحریر، یعنی این قول دومم مربوط به صاحب تحریر علامه هلی. از ثالثو، اعتبار العادت مطلقاً ولو علم زیادتو او نقیصه. اما قول سوم چیه؟ قول سوم اعتبار عادت مطلقاً. یعنی چه عادت؟ یعنی عادتاً آقا در این مورد نسبت به این ظروف مثلا معمولاً 2 کیلو کنار میذارن، این 2 کیلو عادته، ولو اینکه علم دارم بابا این ظرف 2 کیلو نمیشود، کم میشود، یا این ظرف بیشتر از 2 کیلو میشود، ولو اینکه علم دارم. قول سوم اینه که اعتبار عادت مطلقاً، یعنی عادتاً چقدر برای این کنار میذارن، مثلا 2 کیلو کنار میذارن دیگه، اگر 2 کیلو کنار گذاشتن اشکال نداره، جایز است اندار، ولو اینکه علم دارم این 2 کیلو یا زیاد است یا کم است، اما چون عادت این خلاصه عادتاً 2 کیلو کنار میذارن، این اشکالی نداره، جایز است در این صورت اندار. و مع عدم العادت فی ما یحتملهما، یعنی در صورت عدم عادت، یعنی در صورتی که عادت این نیست که مثلا این کنار بذارن، در آن چیزی که احتمال میدهیم آن دو را، یعنی چرا آن دو را؟ یعنی در صورتی که زیادت و نقیصه را احتمال بدهیم، توجه کنید آقا، در صورتی که زیادت و نقیصه را احتمال بدهیم، اون وقت چی میشه آقا؟ اون وقت اشکالی ندارد، اما اگر علم داشته باشیم اون وقت مشکل هست. توجه کردید آقا؟ میفرماید که و عدم العاده فی ما یحتملهما، یعنی همراه در صورت عدم عادت، یعنی مثلا عادتا اینطور نیست که اینا 2 کیلو کنار میذارن، اما ما 2 کیلو کنار گذاشتیم، این در صورتی جایز هست که احتمال زیادت و نقیصه بدهیم، اما اگر علم به زیادت و نقیصه داشته باشیم اون وقت چی آقا؟ اون وقت این اندار جایز نیست. اینم از این. و هو لظاهر اللمعه و صریح روزه، و این گل مربوط به ظاهر لمعه شهید اول و صریح صراحت روزه، یعنی روزه که همون شرح لمعه است که همون مرحوم شهید ثانی. الرابع التفصیل بین ما یحتمل الزیاده و النقیصه فیجوز مطلقا و ما علم الزیاده فالجواز به شرط ترازی. آقا چهارمین گل تفصیل بین ما یحتمل و زیاده است، یعنی تفصیل بدهیم. آقا یه چند لحظه اجازه من بیام خدمتتون، اجازه بده. خب آقای لطیفی فرمودن که مطلقاً بالایی همین دیگه، ولو علم از زیادت و او نقیصه. آقای لطیفی این مطلقاً رو ترجمه میکنه، یعنی عادت معتبر است مطلقاً. یعنی مطلقه یعنی چی؟ ولو این که من علم به زیادت یا علم به نقیصه هم داشته باشم، اما چون عادتاً برای این مثلا برای این کالا 2 کیلو کنار میذارن، نسبت به ظرفش 2 کیلو کنار میذارن، دیگه برای دیگه اینجا اندار جایز است. ولو این که من علم دارم این ظرفی که مثلا 2 کیلو کنار گذاشتن بیشتر از 2 کیلو میشه، یا علم دارم این مثلا این مقداری که کنار گذاشتن کمتر از 2 کیلو میشه، اما این اشکالی نداره چون عادتا این برای این 2 کیلو کنار میذارن اینطوری. عرابه چهارمین عرض کنم محضر شما، چهارمین گل تفصیل بین ما یحتمل و زیادت و نقیص است، یعنی تفصیل بدهیم بین آن چیزی که احتمال دارد زیادت را و نقیصه را، پس جایز می شود مطلقاً. یعنی بگیم که آقا در صورتی که اگر احتمال زیادت و نقیصه بدهیم این جایز است، و ما علم زیاده، اما در صورتی که نسبت به زیادت ما علم داشته باشیم اون وقت جوازش به شرط ترازی است. یعنی جواز چی؟ جواز اندار. پس قول چهارم چی شد؟ قول چهارم این شد که آقا اگر احتمال زیادت و نقیصه بدهیم جایز است مطلقا. یه مطلقه یعنی چی؟ دیگه اینجا ترازی لازم نیست، نه اینکه به شرط ترازی. اما اگر علم به زیادت داشته باشیم اندار در صورتی جایز هست که چی باشد آقا؟ شرطش جواز ترازیه، یعنی هر دوتا راضی باشن. اینم قول چهارم. اما قول پنجم عطف العلم به نقیصه علی الزیاده و هو للمحقق الثانی ناسبا له الى كل من لم يذكر نقيصا. یعنی پنجمین گل چی آقا؟ پنجمین گل همین در بالا که گفته که علم از زیاده، پنجمین گل عطف کرده علم به نقیصه را بر زیادت. یعنی همون گل چهارم هستا، اما در گل پنجم علم به نقیصه را هم چیه؟ اضافه کرده هست. یعنی اینطوره گفته که در صورتی که احتمال به زیادت و نقیصه بدهیم اینجا اندار جایز هست مطلقاً، چه ترازی باشد بین مبایع و مشتری چه ترازی نباشد. اما اگر علم به زیادت داشته باشیم، این قول چهارم بود، علم به زیادت داشته باشیم به شرط ترازی اندار جایز است. قول پنجم میگه که اگر علم به زیادت یا علم به نقیصه داشته باشیم به شرط ترازی جایز است. قول پنجم یک علم به نقیصه را هم چیه؟ عطف میکند اونجا. و هو للمحقق الثانی، این قول مربوط به محقق ثانی است، ناسبا له الا کل من لم یذکر نقیصه، یعنی نسبت دهنده است آن قول را، این قول پنجم را، به هر کسی که نقیصه را ذکر نکرده. یعنی چی آقا؟ یعنی اون کسانی که اون آقایونی که نقیصه را ذکر نکردن ها، حتی اونا هم نظرشون این بود که علم به نقیصه نباشد، در حقیقت نصفشو گفته، نصفشو واگذار به مخاطب کرده. چه فرقی میکنه که علم به زیادت و با علم به نقیصه؟ در هر دوتا باید ترازی شرط هستش. اما بعضی از بزرگان علم به زیادت رو آوردن، دیگه علم به نقیصه رو نیاوردن. علم به نقیصه رو نیاوردن، اما معناش این نیست که اگر علم به نقیصه شد ترازی لازم نیست. نه، اینجا هم ترازی لازمه، چنان که در صورتی که علم به زیادت شد ترازی لازمه، علم به نقیصه هم شد یا ترازی، یعنی هر دو طرف باید راضی باشن. از سادس و اناتت الحکم بالغرر، فرمود آقا گول ششم منوط دانستن حکم. حکم کدوم حکم؟ حکم جواز اندار بالغرر. آقا این آیا این غرر هست یا غرر نیست؟ اگر غرر هست آ این جایز نیست، اگر غرر نیست جایز هست. حالا انشالله که بله دیگه این فضا اسکایروم هم داره بسته میشه، انشاءالله بقیه بس بمانه برای جلسه بعد. ببخشید دیگه امروز هم یکم مثلا این خلاصه لازم بود دیگه به باعث بحث روایت و بحث های که مثلا قبل از درس هم گفته میشه بعضی وقتا لازمه. انشاءالله که از فردا به صورت جدی انشاءالله ادامه میدهیم با توکل و بر خدای متعال انشاءالله. خب ببخشید آقا، التماس دعا داریم. سلامت باشید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.